ساعت 19 به وقت ایران شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. عصر آدینه شما بخیر همراهان رادیو فردا، 17 روز از شهریور ماه 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم که برای آگاهی و اطلاع شما مهیا شده. پیش از هر گزارشی اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید با همکارم سپیده بهگام که اینجا در استودیو در کنار ماست. سپیده درود بر تو.
درود بر شما رویا و درود بر شنوندگان رادیو فردا. سه نماینده مجلس شورای اسلامی با دفاع از اخراج استادان خواهان برخوردهای شدیدتر با استادان دانشگاه‌ها و همچنین دانشجویان معترض شدند. فریدون عباسی رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران و عضو فعلی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت استاد در دانشگاه استخدام شده است تا اهداف نظام را پیش ببرد. استاد باید دانشجو را مطابق با اهداف نظام تربیت کند و برای مسائلی که نظام می‌خواهد تحقیق کند. آقای عباسی به استادان دانشگاه هشدار داد که لازم است حد خود را رعایت کنند و افزود استادان وقتی در دانشگاه و نظامی با عقاید و ایدئولوژی خاص فعالیت می‌کنند باید ضوابط و چارچوب موجود را بپذیرند. در پی واکنش‌های گسترده به موج اخراج اساتید دانشگاه‌ها به دلیل حمایتشان از دانشجویان معترض در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، شماری از آنان اخراج یا تعلیق شدند. وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس آنچرا ادعاهای کذب جمهوری اسلامی مبنی بر بدرفتاری با زندانیان در بحرین خواندند رد و محکوم کردند. وزیران خارجه این شورا متشکل از عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، عمان و امارات متحده عربی با انتشار بیانیه‌ای ضمن تأکید بر حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی کشورها از مقام‌های ایران خواستند با دقت تحقیق کنند و به اطلاعات نادرست اکتفا نکنند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز 13 شهریور نسبت به شرایط زندانیان بحرینی و اعتصاب غذای آنان ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام سریع دولت بحرین و رسیدگی به خواسته های آنان شده بود. سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد فاو اعلام کرد که قیمت جهانی برنج در ماه گذشته میلادی به بالاترین سطح خود طی 15 سال اخیر رسیده است. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد نرخ جهانی برنج طی یک ماه و پس از اعمال محدودیت‌های صادراتی توسط هند 9.8% افزایش یافته است. کمتر از دو ماه پیش هند تصمیم گرفت که صادرات برنج سفید غیر باسماتی که حدود 1/4 کل صادرات برنج هند را تشکیل می‌دهد ممنوع شود. هدف دولت هند از این تصمیم این است که به اندازه‌ای که کافی محصول برنج برای ساکنان کشور نگهداری شود و افزایش قیمت‌ها در هند تحت کنترل باشد. بنابر گزارش فاو این تصمیم هند در عرصه بین‌المللی نیز موجب شد قیمت برنج در ماه اوت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 31% افزایش یابد.
سپاس از سپیده بهگام برای روایت آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید، خالص‌سازی در دانشگاه‌ها ادامه دارد. دفاع نمایندگان مجلس از اخراج اساتید دانشجویان دانشگاه تهران در حمایت از استادان اخراج شده بیانیه دادند.
اون فرهنگ شهروندمداری و اون نگاه به حاکمیت در ذهنیت مقامات جمهوری اسلامی اونم پیشرفته نیست. اونا همچنان گمان میکنن که ایران ملک شخصی خودشون هستش.
فشار بر خانواده دادخواهان همچنان ادامه دارد. و با گذشت بیش از 48 ساعت از فرار دانیل عابد خلیفه از زندانی در بریتانیا همچنان هیچ اثری از او پیدا نشده. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، موج اخراج اساتید دانشگاه‌ها همچنان بحث برانگیزه و واکنش‌های زیادی به همراه داره و همچنان ادامه داره. دانشگاه تهران در اطلاعی این اخراج‌ها رو خبر جعلی خونده و گفته فقط به اساتید میهمان و حق تدریس واحد درسی نداده. موضوعی که با واکنش دانشجویان دانشگاه تهران همراه شده، اونها در بیانیه‌ای تعلیق بدون حکم، منع تدریس و پرونده سازی و قطع همکاری با اساتید رو اخراج نامیدند. اما برخی از موافقان اخراج اساتید که در مجلس هم هستن از دانشگاه ها گفتن که استادان در دانشگاه استخدام شدن تا اهداف نظام رو پیش ببرن و دانشجو رو مطابق با اهداف نظام تربیت کنند. در گفتگو با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، از او پرسیدم که آیا این رسالت دانشگاه در تعارض و تناقض نیست، این خواستی که نمایندگان مجلس دارن، و اصلا جمهوری اسلامی از دانشگاه چی میخواد؟
اون فرهنگ شهروندمداری و اون نگاه به حاکمیت در ذهنیت مقامات جمهوری اسلامی اونم پیشرفته نیست. اونا همچنان گمان میکنن که ایران ملک شخصی خودشون هستش. دانشگاه یک مکانی از عرصه عمومی، محل تبادل ایده ها، بحث‌های عمومی هستش. دانشگاه اصولا باید مستقل از حاکمیت باشه، اما مانند سایر گزینه‌ها جمهوری اسلامی فکر میکند مالک دانشگاه هستش و به این خاطر معتقد هستن که اساتید مشاغل در دانشگاه باید در خدمت اهداف نظام کار بکنن، در حالی که اساتید شاغل در دانشگاه باید در خدمت اهداف ملی کار بکنن. و خاصیت دانشگاه خاصیت اینه که یک نهاد منتقد هستش، مسئله ها رو بررسی میکنه، طرح مسئله میکنه و دنبال راه حل هستش. اما جمهوری اسلامی اصولا نگاهش به عرصه عمومی تصاحبیه. از این منظر اراده مقامات جمهوری اسلامی و اظهاراتی از این دفعه ناشی از یک فقدان نظری میدونم و یک نگاهی که گمان میکنه ایران ملک خصوصیشون هست.
اشاره کردید حکومت یک نگاه تصاحبی داره کلن به جامعه و دانشگاه. این اخراج اساتید دانشگاه در بدنه نظام اختلاف نظر ایجاد کرده. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین از حرمت دانشگاه و اساتید گفته در مقابل چند نماینده مجلس خواستار برخوردهای جدی‌تر شدند. روزنامه کیهان خواهان بازداشت و محاکمه این استادان دانشگاه شده. به نظر شما چه هدفی پشت سر این خالص سازی هست به غیر از نگاه تصاحبی که از نظر شما حکومت داره؟
ببینید الان در وهله حاضر تیپ های مثل آقای حسن روحانی و یا ایکس دیگر در این مورد انتقاد میکنن جز حاکمیت محسوب نمیشن، یعنی اینا مسئولیتی در حال حاضر ندارن. آنچه که ما امروز شاهدش هستیم یک نوع خالص سازی در بدنه حاکمیته که یک روندی بوده از سالیان پیش تداوم داشته و در انتخابات 1400 ریاست جمهوری 1400 نقطه اوج تکمیل این روند بوده. این روند مبنی بر بیرون انداختن تمامی عناصر منتقدی هستش که با اون رویکرد هسته سخت قدرت ناهمخوان بودن، به عبارتی عناصری که به نوعی دولت، ایده دولت در دولت رو تداعی می‌کردن و ما در حال حاضر به پایان این ایده رسیدیم و الان ما صاحب دولتی هستیم که شخص اول مملکت یعنی رهبر جمهوری اسلامی این دولت رو اداره می‌کنه و آنچه که به عنوان به هر صورت حکومت ما به معنای علمیش در نظر بگیریم و تیپ‌های مثل رئیسی یا نهادهای دیگر، اینها بازوهای اجرای این دولت هستند. از این منظر جمهوری اسلامی تلاش میکند تمامی صداهای منتقد رو خفه بکنه و به نوعی یکسانسازی در نهاد قدرت هستش، نهاد قدرتی که تلاش میکنه اون عرصه عمومی منتقد رو هم خفه بکنه، یعنی عرصه عمومی که قرار است قدرت رو به چالش بکشونه از طرف این نهاد تحت فشار قرار داره برای اینکه پروژه خالص سازی و یک دست سازی در نهاد قدرت با تمام قوت پیش بره. خب دانشگاه به عنوان نهاد منتقد، یک نه قانون فراگیری که میتواند محل اجتماع اراده های آزاد و شهروندان آزاد باشه، همیشه مورد خصم جمهوری اسلامی بوده. از این منظر من نمیتوانم بگویم صداهای ما تیپ آقای روحانی نشانه دوگانگی در ساخت قدرت هستش. در حال حاضر ساخت قدرت اجماع اصلیش بر این مبنا قرار گرفته که تمامی نهادهای منتقد رو منکوب بکنه و از این منظر دانشگاه یکی از محل‌های مهم انتقاد هستش. اراده دانشجویان، اراده اساتید مختلف علیه یکسان سازی قدرت، علیه این نگاه تصاحبی به ایران هستش. هدف از این مسئله تحکیم اون خالص‌سازی و یک دست‌سازی در نهاد قدرت به واسطه سرکوب جامعه مدنی منتقد هستش.
این چه تأثیری خواهد گذاشت؟ اخراج اساتید چه تأثیری خواهد گذاشت بر کیفیت آموزش و تحقیقات در دانشگاه؟
ما در یک نمای کلی با بحران نهاد دولت مواجه هستیم. از یک طرف دولتی که تلاش میکنه جامعه مدنی رو تحت کنترل خودش قرار بده، دانشگاه به عنوان یکی از عناصر اصلی جامعه مدنی مورد خصم حاکمیت هستش. اخراج اساتید میتواند بنیه علمی کشور رو پایین بیاورد و از یک طرف نهاد دانشگاه رو به عنوان یک نهاد منتقد شأن منزلت بدهد. شاهد این هستیم که هم در موج مهاجرت افزوده خواهد شد و هم کشور از بنیه اون هوش نخبگانی و بنیه علمی خالی خواهد شد و این اصلا سوای مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی کیان کشور رو در معرض خطر قرار داده.
مشاور نجفی تحریرگر سیاسی مقیم فرانسه از موج اخراج ها و بحث هایی که پیرامون اون پیش آمده گفت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در روزهای نزدیک به سالگرد جانباختن مهسا، ژینا امینی، فشار بر خانواده‌های دادخواه افزایش پیدا کرده و ده‌ها تن از اعضای خانواده‌ها تحت فشار و بازداشت جمهوری اسلامی قرار گرفتند. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داشته به این بازداشت‌ها.
یکی را در راه رسیدن به مزار فرزندش بازداشت کردند و دیگری را در هجوم به خانه‌اش. یکی را احضار کردند و در دادسرا بازداشت شد، دیگری با فریاد و ارعاب در خیابان. این سرنوشت ده ها تن از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات سال 1401 است که تنها 10 روز مانده تا سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد روزگار خود را یا در زندان می‌گذرانند یا در تلاش برای باخبر شدن از عزیزان بازداشت شده‌شان. یکی از نزدیکان خانواده مهسا امینی به رادیو فردا گفته است که از روز سه‌شنبه 14 شهریور که صفا عائلی دایی مهسا امینی در خانه‌اش در سقز بازداشت شده، دیگر هیچ خبری از اون ندارند. امید قدیمی، برادر دادخواه فؤاد قدیمی، معترض کشته شده در دیوان دره و فرزاد معظمی گودرزی از اعضای خانواده رضا معظمی گودرزی، معترض کشته شده در اعتراضات آبان 98 در بروجرد نیز از آخرین بازداشت شدگان روزهای اخیر هستند. به گزارش سازمان حقوق بشری هرانا، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه در شهر دیوان دره استان کردستان اقدام به بازداشت امید قدیمی کردند، اما از ذکر اتهام و دلیل بازداشت او امتناع کردند. شبیه همین اتفاق برای فرزاد معظمی گودرزی در یکی از خیابان‌های شهر بروجرد در استان لرستان رخ داد. نیروهای حکومتی هنگام بازداشت او نیز از ارائه هر گونه برگه قضایی امتناع کردند. بازداشت دادخواهان که از فروردین ماه آغاز شده بود، فقط طی کمتر از 1 ماه اخیر و در آستانه سالگرد مهسا امینی به شدت افزایش یافته و دست کم 21 تن از اعضای خانواده دادخواه در شهرهای مختلف بازداشت شدند و شمار بسیار بیشتری احضار و تحت فشار و تهدید قرار گرفتند. ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، معترض اعدام شده در کرج، از زمان بازداشتش در 31 مرداد تنها 2 بار با خانواده‌اش تماس داشته و هنوز از محل نگهداری این پدر دادخواه اطلاعی در دست نیست. او در حین پیاده روی 90 کیلومتریش به سوی مزار فرزندش بازداشت شد.
ساعت 5 صبح تقریبا 1:30 شب حرکت کردم پای پیاده، دارم میرم به سمت مزار بچه‌ها کیان و کومار عزیز.
نسرین علیزاده خواهر و محمد وزیری همسر دادخواه شیرین علیزاده، مهسا یزدانی مادر دادخواه محمد جواد زاهدی در شهر ساری، رضا ببرنژاد برادر دادخواه مهدی ببرنژاد در قوچان از جمله اعضای خانواده‌های بازداشت شده هستند. نیروهای امنیتی همچنین میثم محمدیان و سعادت مختاری از نزدیکان جمشید مختاری، معترض کشته شده در جنقان استان چهارمحال و بختیاری، و فرزانه بذرکار مادر دادخواه عرفان رضایی را پس از شرکت در مراسم یادبود جواد حیدری بازداشت کردند. بازداشت‌ها پس از آن افزایش یافت که خانواده‌های دادخواه تصاویری از سوگواری خود برای عزیزانشان را منتشر کردند. پس از انتشار این زجه‌های معصومه آذری، مادر حنانه کیا بر مزار فرزندش بود که او به همراه 3 تن از اعضای خانواده، هلیا کیا، خواهر 16 ساله، وحید کیا، پدر حنانه و امیر کیا، نامزد این معترض کشته شده در نوشهر، بازداشت شدند.
مادرت نمیره ماما،
مهسا بصیرتوانا، خواهر دادخواه مهران بصیرتوانا در فومن استان گیلان، فرهاد و رضا زاره از برادران دادخواه میلاد زاره در شهر بابل استان مازندران، فرامرز آبیل نوجوان 15 ساله و برادر اسماعیل آبیل براهویی از کشته شدگان جمعه خونین زاهدان نیز از جمله دادخواهان بازداشت شده هستند. با اینکه چند تن از دادخواهان بازداشت شده با صدور قرارهای قضایی آزاد شدند، اما اغلب آنها همچنان تحت بازداشت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارند. احمد و سلماز حسنزاده، پدر و خواهر دادخواه محمد حسنزاده، معترض کشته شده در شهر بوکانیز از 3 روز پیش در بازداشت به سر می‌برند. پیش از این سایت حقوق بشری هنگاو گزارش داده بود که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از ابتدای سال 1402 تا 10 شهریورماه دست کم 70 تن از اعضای خانواده‌های دادخواه را در شهرهای مختلف بازداشت کرده‌اند که با بازداشت‌های 1 هفته اخیر بر این تعداد افزوده شده است.
رویا کرمی مجد از فشار بر خانواده دادخواهان گفت:
هرچه بیشتر تهدید کنن
اسید پاشیدن تونجوها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
شما شنونده که مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید، ما هم بهترین شنونده صدا، نظرات، پیشنهادات، انتقادات شما هستیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو که میدونید 2042-02-21-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست، با رادیو فرداست. صدای شما رو بشنویم.
یک پیام دارم به کل مأمورین که جیره‌خوار حکومت جمهوری اسلامی ایران هستن و دستور میگیرن از خامنه‌ای و سپاه پاسداران و اطلاعاتش برای سرکوب خواهران و برادران و هموطنان خودشان. میخوام بگویم مأمورین جیره‌خوار، یادتان باشد زمستان میرود، روسیایی به زغال میماند. روسیایی به شمایی که امروز نه به خواهر، نه به مادر، نه به هموطن، نه به همشهری، نه به همسادت رحم نمی کنید، نکن نکن. زمستان می رود، روسیایی به زغال می ماند. شب دراز است و قلندر بیدار.
آقا سلام، فقط به خاطر این که الان اینا بگیر و ببند دارن این مدت و همه رو دارن می گیرن، خیلی هزینه دادن. حالا ما اگه 25 نشد 30 بشه چه عیبی داره؟ سال 4 روز عقب‌تر میندازیم، فقط به خاطر اینکه اینا رو خسته تر کنه. قربون شما، ممنون.
این که در یک کشوری یک مقام رسمی و در تلویزیون حکومتی بیاد و بگه که مثلا ما فلان اتومبیل رو باز میکنیم تا ازش الهام بگیریم برای ساخت اتومبیل های خودمون، یک بلاحت و حماقت خاصی نیاز داره که فقط در نظام جمهوری اسلامی میشه دید. یعنی این حماقت از خود مقام معظم رهبری شروع میشه و به صورت تاپدان از بالا به پایین ادامه پیدا میکنه تا پایین ترین رتبه های مدیریت. یه خورده فکر کنیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
چندی از اخباری مبنی بر تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح میشه و طبق نوشته خبرگزاری فارس این تغییر احتمالاً با حذف نام ارشاد و جایگزینی کلمه تمدن صورت خواهد گرفت. پیشتر مهدی اسماعیلی وزیر وزارتخانه گفته بود در مورد این تغییر نام صحبت‌هایی مطرح کرده. جمشید برزگر روزنامه‌نگار ساکن لندن در گفتگویی با مهدی طاهباز درباره سابقه تغییر نام وزارت فرهنگ و هنر سابق پس از انقلاب اسلامی توضیح میده.
بعد از پیروزی انقلاب 57 وزارتی شکل گرفت، ابتدا از ترکیب دو وزارت قبلی، یعنی وزارت فرهنگ و هنر و وزارت اطلاعات و جهانگردی. ابتدا نام این وزارتخونه جدید وزارت ارشاد ملی گذاشته شد در سال 58، اما بعد تغییر کرد و نامش شد وزارت ارشاد اسلامی. در سال 65 با تغییر و تحولاتی که در این سالها پیوسته رخ داده بود، از جمله جدا شدن بخشهایی از وزارتخانه های دیگه یا سازمان هایی که زیر نظر این وزارتخانه قرار گرفتن، در نهایت در سال 1365 نام وزارتخانه شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که تا الان هم باقی مونده.
و آقای برزگر، دلیل این همه اصرار بر واژه ارشاد چی بوده در وزارتخانه‌ای که کارش همکاری با هنرمندان و اهالی فرهنگ هست؟ این تاکید بر واژه ارشاد از نظر شما چه معنایی داره؟
من فکر میکنم که درست‌ترین اسمی که این وزارتخانه در دوران جمهوری اسلامی داشت همون زمانی بود که تبدیل شد به وزارت ارشاد اسلامی و نام فرهنگ هم در اون نبود. درسته که انتظار میره که چون این وزارتخونه بخواد شرایط رو برای نویسندگان و هنرمندان و اهالی فرهنگ فراهم بکنه، اما در جمهوری اسلامی چون این اتفاقی نیفتاده. در واقع وزارت ارشاد اسلامی بخشی از دستگاه سرکوب و سانسور بوده، یعنی در صف مقدم سانسور اساسا قرار داشته و اگر در مواردی وزارت ارشاد اسلامی قادر نبوده که هنرمندان، نویسندگان، روشنفکران، اهالی فرهنگ و هنر رو در همون معنای مد نظر خودشون ارشاد بکنن به راه مورد نظر جمهوری اسلامی، بعد از اون بوده که مثلا ما دیدیم نهادهای دیگه مثل نهادهای امنیتی و یا نهادهای قضایی وارد عمل شدن برای در واقع توبیخ و مجازات نویسندگان و هنرمندان و روشنفکران و اهالی فرهنگ و هنر. از نگاه حکومت جمهوری اسلامی همچون سایر موارد، مردم، شهروندان عاقل و بالغ نیستن، خودشون قدرت تصمیم گیری ندارن، اونها باید ارشاد بشن و راه درست اونها نشون داده بشه. همونطور که در رأس این نظام ولی فقیه هست که در واقع مصالح کشور و آحاد ملت رو بهتر از خود اونها، از نگاه البته رهبران جمهوری اسلامی دارم عرض میکنم، تشخیص میده و برای اونها تصمیم میگیره. عمل کرده وزارت ارشاد اسلامی هم چیزی جز این نبوده، یعنی تاریخ این وزارت کنه عمل کردش تاریخ سانسور، ممیزی، جلوگیری از ساخت و انتشار آثار فرهنگی و هنری متعالی بوده و در واقع ایجاد مانع بر سر راه هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر و ادب در این کشور.
و آقای برزگر، به نظرتون الان چه اتفاقی افتاده که تصمیم گرفتن نام این وزارتخونه رو تغییر بدن؟ پیشنهادی هم که مطرح شده و خبرگزاری فارس عنوان کرده بود وزارت فرهنگ و تمدن اسلامی هست.
وزیر فعلی ارشاد اسلامی در یک گفتگوی تلویزیونی صحبت از این کرد که نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متناسب با شرایط جدید و دورنماهای آینده باید تغییر بکنه و البته اون اشاره‌ای نکرد که این نام چه خواهد بود، اما مهمترین نکته ای که گفت و بسیار هم در دولت ابراهیم رئیسی بر اون تاکید میشه، در واقع یک رابطه دو جانبه اینجا وجود داره. از یک طرف علی خامنه ای از این دولت به عنوان دولت جوان و متحد و انقلابی یاد میکنه و از طرف دیگه هم این دولت خودش رو متعهد و موظف میدونه که گام بیانیه دوم علی خامنه‌ای رو اجرایی بکنه. در صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به این نکته اشاره شده بود که بر اساس بیانیه گام دوم علی خامنه‌ای باید تغییراتی در شرح وظایف، اختیارات و اهداف این وزارتخونه ایجاد بشه که طبیعتاً اگر چنین اتفاقی بیفته اون وقت اون تغییرات در ساختار، در شرح وظایف و اختیارات و اهداف به طور طبیعی باید در یک نام جدید متجلی بشه. به هر حال موضوع مهم شاید این اسم نیست، موضوع مهم اون نوع نگاهی است که اساساً ارجحیتی برای فرهنگ و هنر قائل نیست و فرهنگ و هنر و هنرمندان رو به در واقع با یک نگاه ابزاری میخواد به افراد و دستگاه‌های تبلیغاتی برای برنامه‌ها و اهداف حکومتی تبدیل بکنه.
جمشید برزگر، روزنامه‌نگار ساکن لندن، صحبت می‌کرد. با گذشت بیش از 48 ساعت از فرار دانیل عابد خلیفه از زندان در بریتانیا، همچنان هیچ اثری از او پیدا نشده. آقای خلیفه که سرباز سابق ارتش بریتانیا است، متهم است اطلاعاتی برای اجرای عملیات تروریستی را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
پلیس بریتانیا همچنان در پی یک سرباز سابق ارتش این کشور و متهم به جرایم تروریستی و همکاری با جمهوری اسلامی است که روز چهارشنبه از زندانی در لندن فرار کرده بود. در بیانیه پلیس لندن آمده که دانیل عابد خلیفه در حالی که منتظر محاکمه بود و در زندان به سر می برد، روز چهارشنبه و اندکی قبل از ساعت 8 صبح با بستن خود به زیر یک ون حمل قضا از زندانی در جنوب لندن گریخته است. اندکی بعد پلیس این ون را متوقف کرده، اما اثری از دانیل خلیفه 21 ساله در آن نبود. دامینیک مرفی، فرمانده ضد تروریسم پلیس لندن، میگوید تمرینات نظامی که دانیل خلیفه دیده جستجوها برای یافتن او را دشوارتر کرده است.
دانیل خلیفه در ارتش بریتانیا آموزش دیده و شخص کار بلدیه. این رو باید در تلاش برای پیدا کردن اون در نظر داشته باشیم. اما ما متعهد به یافتن اون هستیم.
آنچه که صبح روز چهارشنبه اتفاق افتاده روال معمولی در زندان بوده. یک ون حمل غذا مقابل ورودی مخصوص تحویل بار در زندان قرار گرفته، وارد محوطه ایست بازرسی شده و پس از بررسی‌های امنیتی با اسکورت نگهبانان زندان به سمت آشپزخانه رفته است. پس از تحویل غذا و مواد اولیه آشپزی به زندان، ون تحت نظر چندین دوربین امنیتی و نگهبانان زندان همان مسیری را که رفته برگشته و مجدد در محوطه ایست بازرسی قرار گرفته. به طور معمول بازرسی در هنگام خروج از بازرسی موقع ورود سختگیرانه تر است و از آینه و تجهیزات مختلفی برای بررسی اینکه کسی روی سقف یا زیر ون نباشد استفاده می شود و تنها پس از آن است که به ون اجازه خروج از زندان داده می شود. پلیس می گوید که این ون در ساعت 7:32 از زندان خارج شده، اما آژیر زندان در ساعت 8:15 به صدا در آمده. اما ون همچنان در ترافیک سنگین صبح لندن حرکت کرده تا اینکه سرانجام در ساعت 8:37 حدود یک ساعت پس از خروج از زندان متوقف شده است، بدون اینکه اثری از دانیل خلیفه در آن باشد. همین منجر شده که جستجوها برای خلیفه تا کیلومترها دورتر از زندان را دربر بگیرد و منجر به ایست بازرسی هایی در بندر تاکسی های دریایی در ساحل جنوبی و همچنین در بزرگراه‌های اطراف شده است. پلیس بیمان دارد که خلیفه تا کنون از کشور خارج شده باشد، اما حدس می‌زنند که او همچنان در خاک بریتانیا است. جان پادمور، یک رئیس سابق زندان‌های بلمارش و بریکستون در بریتانیا، به تلویزیون اسکای می‌گوید که اگر او در 48 ساعت تا 72 ساعت آینده پیدا نشود، به این معنا خواهد بود که این فراری بسیار پیچیده بوده که برایش کمک‌های فراوانی دریافت کرده است. آقای خلیفه قرار بود تا 2 ماه دیگر برای دومین بار در دادگاه حاضر شود و از خود در برابر اتهامات مربوط به افشای اسرار رسمی و همچنین آمادگی برای اقدام تروریستی و جمع‌آوری اطلاعات برای دشمن دفاع کند. حالا مشخص شده که منظور از دشمن ایران بوده است و او متهم است که این اطلاعات را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است. دانیل خلیفه همه این اتهامات را رد کرده بود.
خب با گزارشی از اردشیر طیبی این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا هستید، سپاس که ما رو انتخاب میکنید برای شنیدن آخرین اخبار. میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، ما رو در شبکه‌های اجتماعی میتونید همراهی کنید. من رویا ملکی تو چند ساعت آینده به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منو